با اراده پولادین و ایمانی استوار برای ایرانی مقتدرتر، متحدتر و سرفرازتر.
همه وجود ما سهم خدا، همش انا لله، ما مال خداییم.
برای این حقیر و هر کسی که علاقه‌منده است شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده.
اما دعوت میکنم شنوندگان خوب رادیو گفتگو و برنامه به وقت وداع بشنوید برنامه رو با عنوان روایت امین.
از شوق شکرخند لبش جان نسپردم، شرمنده جانان ز گرانجانی خویشم. بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر، افسرده دل از خویشم زندانی خویشم. هرچند امین بس پی دنیا نیم، اما دل بسته
حبایت امین. ز آه و سینه سوزان ترانه می سازم، چون نی ز مایه جان این فسانه می سازم. به غمگساری یاران چو شمع می سوزم، برای اشک دمادم بهانه می سازم. هر نصیب به خوناب اشک می شویم، پیامی از دل خونین روانه می سازم. نمی کنم دل از این عرصه شقایق وار، کنار لال رخان آشیانه می سازم. در آستان به خون خفتگان وادی عشق، برون ز عالم اسباب خانه می سازم. چو شمع بر سر هر کشته می گذرم، جان ز یک شراره هزاران زبانه می سازم. ز پاره های دل من شلم چه رنگین است، ز پاره های دل من شلم چه رنگین است. سخن چو بلبل از آن عاشقانه می سازم. کشم به لجه شوریدگی بساط امین، کنون که رخت سفر زین کرانه می سازم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاغاه و دوست داشتنی این سرای مهربان وطن ایران جان، شما مردمان قهرمان به روایت امین خوش آمدید. خب عزیزان بزرگوار، نازنینان همراه، من امین خرمی افتخار شما رو دارم در قامت همراهی با این برنامه و میزبانی از حضور مهربان شما نازنین هموطنانی که ایامی متفاوت رو در مسیر تشییع امام شهیدمان این روزها، این ساعتها، این دقایق و این ثانیه‌ها رو دل و سپری میکنید. روزهایی که پس از گذار صد و چند روز از آن پرکشیدن آسمانی، آن تحقق و دلدل کردن خواست ازلی و ابدی امام شهیدمان برای پیوستن به قافله شهدا، به اسوه، به حضرت عشق، حضرت سارالله، آنکه پیامدار مکتب سرخ برای گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی بود، در ساحت دلدادگی به یکی از اصلی ترین الگوهای زندگی خود حضرت علی ابن موسی رضا امام رضا علیه السلام، نگین ایران زمین، شاه خراسان، و در نهایت خط بطلان کشیدند بر تمامی سیاه گویی ها و یاوه گویی های دشمنان این نظام، آندان و حاسدانی که شکوه جلال و عظمت ایران و ایرانی رو بر نمیتابیدند، شهادت در دفتر کارشون نه در پناهگاه. این فصلی درخشان است در کنار سوگواری ما مردمان، مردمانی که در پس بیش از صد و چندین روز حضور در میدان با مشتی گره کرده در یک دست و پرچمی افراشته، پرچم سرنگ و مقدس کشورمان در دستی دیگر، تجدید بیعت می کردیم با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب، امام کبیر ایران عزیز، و در کنار اون بیعتی مجدد با آنچه که سرسلسله دار روایت تاریخ معاصر کشورمان، رهبر فرزانه، حکیم و امام شهیدمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای بود. بخشی دیگر از حضور ما در میدان، تجدید بیعتی دیگر با خلف صالح بعد از صالح، مقام معظم رهبری امام حاضرمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ایست. اما این روزها نه فقط ایران، که تمام جهان در ساحت دلدادگان، آزادی خواهان و حق طلبان سوگوار این بدرقه به سمت منزل ابدی و آسمانی شدن رهبر مقتدر، بزرگوار، حکیم، فرزانه و امام شهید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانند. روایت امین، برنامه که در حال شنیدنش هستی، در این ایام با افتخار و احترام شما عزیزان تقدیم میشه، در ساحت نگریستن از منظر فرهنگ و هنر، آنچه که در گفتمان فرهنگی انقلاب یکی از اصلی ترین تأکیدات زیست، سیره و سلوک امام شهیدمون بود، و تلاش میکنیم در سلسله برنامه های روایت امین از زاویه دید امام شهیدمان کاوشی داشته باشیم بر بلندای عرصه فرهنگ در گستره جامعه بشکوه ایران انقلابی و اسلامی. در هر کدام از برنامه‌های روایت امین تلاش می‌کنیم از این هزار توی فخیم فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی، از هزاره قافل سالار شناسنامه تمدن ایرانی یعنی شعر و ادب، تا بلندای عرصه اقتصاد، اجتماع، به ساحت گفتمان فرهنگی این نظام مقدس، دلدادگی بر بلندای کلام الله مجید، راه نور که در هر فصل و فرازی از منویات امام شهیدمان رجعتی برای این مسیر سعادت، همنشینی و اونس با کلام الله مجید بود، و در نهایت سیره‌ای که از این امام شهید بر بلندای گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی، انقلابی که انفجار نور بود و یک رخداد فرهنگی به عظمت جهان داشته باشیم. در این آن اکنون مهمانی عالی مقام به جمع ما اضافه شدند، جناب آقای محمد شهریاری، گردآورنده کتاب تربیت کودک. اجازه میخوام ابتدا عرض درود، ادب، مهر داشته باشم مثل جناب آقای شهریاری، همچنین تسلیت عرض میکنم این ایام، ایامی که بار دیگر، این بار در مسیر تشییع امام شهیدمان، ایران میگرید و غمین است. عرض ادب من رو پذیرا باشید جناب شهریاری.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. عرض تسلیت ایام گرامی میداریم، یاد و خاطره امام شهید رو و شهدای این ایام رو، شهدای سال گذشته، شهدای مظلوم مدرسه مینا و دیگر شهدای عزیز ملت ایران رو خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست، سپاسگزارم. گفتگوی ما بر دو قسم استوار، جناب شهریاری. ابتدا نگاهی داریم بر آنچه که شما در مسیر مداقه تحقیق و پژوهش بر بلندای منویات، فرمایشات، ارشادات امام شهیدمان در حوزه تربیت نسل جوان داری. من در این فصل حتما نقبی میزنم بر بیانیه گام دوم و رویکرد تبعینی و جهاد تبعین امام شهیدمون، خاصه جایی که ارجاع داشتن با نسل امروز، نسل امروز نوجوان و جوان که روش، بینش، نگرش و گویشی متفاوت دارند، باید با زبان آنها صحبت کرد که این خود آینه داری میکنه کلام حضرت مولا شیرجیان، امیر بیان، مولای متقیان علی علیه السلام رو که با فرزند و کودک خود باید با زبان او سخن بگویید. و بخش دوم گفتگوی ما به شکل مستقیم ارجاع داره به اثری که شما اون رو قلمی کردید، یعنی کتاب تربیت کودک. اما ابتدا روایت شما رو بشنویم در این مسیر تحقیقی و آموزه‌هایی که در بلندای سپهر اندیشه امام شهید فرزانه و حکیممون حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای متظل العالی در مواجهه با مسیر تربیتی کودک و نوجوان امروز دارید. از آنچه که شما دریافتید و آموختید بفرمایید.
ضمن سلام مجدد، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بود رو شما که تجربه که من داشتم، خب من در فضای پژوهشی مشغول بودم و به من مراجعه شد در خصوص یکی از نهادهای حوزه تعلیم تربیت که در حال تأسیس بود. اونجا از من درخواست کردن که آیا از بیانات امام شهید میشه استفاده کرد برای استخراج نظامنامه مأموریت این نهاد.
بله.
که در حوزه تربیت کودک بناس فعالیت داشته باشه. من واقعش خب فضای پژوهشی ما فضای بررسی اندیشه های تربیتی متفکران مختلف بود، از شرقی، غربی، مسلمان و غیر مسلمان، چون رشته تخصصی من این هست. در ابتدا گفتم حالا بعید میدونم شاید خیلی نکته دندونگیری نداشته باشه، اما چون اصرار کردن گفتم چنش من بررسی میکنم و این باعث ورود من، در واقع مطلع ورود من به اندیشه تربیتی امام شهید بود که خب چند سالی طول کشید و هنوز این مسیر پژوهشی من ادامه داره، با اینکه خروجی‌های منتشر شده تربیت کودک رو فرمودین یا کتاب‌های دیگری، کتاب دیگری با عنوان خشتنو یا آثار دیگری که در فرایند هست. اون چیه که من دریافتم واقعش به عنوان یک محقق عرصه تعلیم تربیت خیلی برام جذاب و جالب بود و تجربه پژوهشی خیلی درجه یکی بود که خیلی برام شوق‌انگیز و هیجان‌آور بود. خب من مواجه شدم با اندیشه‌ای که بسیار راقی و راهگشا هست، بسیار متمایز و خاص هست از دیگر اندیشه‌های متفکران عرصه تعلیم تربیت، خصوصاً دیگر اسلام شناسان و مفسران و فقها. خب ایشون اندیشهشون رو که بررسی بکنیم یک ظرفیتی داره که در اندیشه دیگر علما و بزرگان ما شاید یک خود رقیق باشه و کمرنگ باشه. اون هم این وجه امتدادی و کاربردی نصوص دینی در اندیشه ایشون هست. یعنی وقتی شما بحث ایشون رو ملاحظه میکنید از یک وجهی متوجه میشید که ایشون یک اسلام شناس، یک رقیق و یک مفسر قدر هست، بارز هست، قابل اعتنا هست. از یه جهتی با یک شخصیتی مواجه میشید که اندیشش مسئله محور معطوف به مسائل اجتماعی انتزاعی صحبت نمیکنه، ناظر به چالش‌های میدانی داره صحبت میکنه. و خب این وجه خیلی جالب و جذابی است که شاید کمتر در اندیشه دیگر بزرگان بشه اون رو دید، این جنبه عملیاتی و کاربردی. یعنی کسی که در میدان تنظیم‌گری فعال هست بخواد مبتنی بر نگاه اسلامی کار بکنه، به نظرم تکیه‌گاه فوق‌العاده محکمی اندیشه امام شهید هست و مملو از اشارات کاربردی و عملیاتی که این خودش خیلی گره‌گشا هست در فضای میدانی.
به تحقیق همین گونه است. من اجازه میخوام با جسارت البته و عذرخواهی میان کلامتون وارد شم. وقتی ما داریم درباره نگرش و بینش امام شهیدمون در حوزه تربیت کودک و نوجوان، اصلا شاید منشوری کلانتر حوزه تربیت صحبت میکنیم، ارائه الگوهای کاربردی که از اصلی ترین مواردی بود که همواره مورد تذکار، زنهار و یا توصیه معظم الله قرار میگرفت. به عنوان مثال وقتی که حضرت آقا در دیدار با عزیزان و فعالان وزارت آموزش و پرورش که در حقیقت آینده نسل تربیتی و آینده سازان ایران عزیز انقلابی و اسلامی رو بر عهده و گرده اونها سپردند، بر مؤلفه آموزه‌های اسلامی ایرانی به شدت تاکید داشتند و همواره پرهیز می‌دادند عزیزان رو مبنی بر اینکه جنس فعالیت یا خروجی شما بر نمط یا نگرش شیوه شعاری نباشه، اون الگوی کاربردی. چون دامنه گسترده تری شما در مقام محقق و پژوهشگر در حوزه دیگر کسانی که در حوزه تربیت کودک گام برداشتن دارید، من میخوام متمرکز در حتی اگه شده تطبیقی درباره این ارائه الگوهای کاربردی از یک سو و سوی دیگه روزآمد شدن زبان در حوزه ارتباط، آنچنان که عرض کردم در حوزه بیانیه جهاد تبعین. ما وقتی این بیانیه رو میخوانیم 19 بار کلمه جوان ازش استخراج شده و استفاده شده، پس این نشان دهنده نگاه متفاوتی است که امام شهیدمونش. اگه ممکنه در این حوزه هم نگاه تبعین رو بیان کنید، من از شما سپاسگزار خواهم بود جناب شهریاری عزیز.
اصلا من فهم میکنم اون چیزی که برجسته و خاص میکنه اندیشیشون رو نسبت به دیگران خدمت شما عرض بکنم.
مهربانی
بزرگوارید. از نمود رو شما که یکی از پیرو به حالا فرمایش شما
عرض کرد،
نکاتی که متمایز میکنه و خاص میکنه نگاه سیستمی ایشون به امر تعلیم تربیت هست. یعنی ایشون چون معترف به نقش نهاد آموزش پرورش در جامعه پردازی هست و متوجه هم که آموزش و پرورش مولد فرهنگ هست، آموزش و پرورش هویت ساز هست، لذا تأکید ویژه‌ای دارن و فهم زیادی از فرمایشات ایشون، بیاناتشون، چه حالا پیام‌ها، بیان‌ها یا مباحثشون در دروس خارج فقهشون ناظر به این نگاه سیستمی به امر تعلیم تربیت هست. یعنی ایشون به نحوی راهبری میکنه نظام پردازی رو، نظام پردازی در امر تعلیم تربیت رو.
بله.
یه نگاه سیستماتیک، نگاه اجتماعی، نگاهی که فردی، مساوی و گلخانه‌ای نیست، یه نگاه فراگیر، چون متوجه هستن که حالا به تعبیر عامیانه میگیم جوامع نون آموزش پرورش رو میخورن و تصویر آینده جامعه تصویر فعلی مدرسه است.
درود
که الان در مدرسه میگذره این نهایتا خودش رو بازنمایی میکنه در آینده جامعه. ایشون فوق‌العاده است محضرشون در این عرصه و نگاه و تشخیص دقیقی که در این عرصه دارن به این جایگاه نظام پردازی، جایگاه جامعه پردازانه نهاد آموزش فوق‌العاده تاکید دارن. شاید در فرمایشاتشون مکرر بیان شده که آموزش پرورش مهمترین دستگاه کشور هست، مهمترین امر ملیه، مهمترین نهاد فرهنگیه، مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی کشور هست و هیچ دستگاهی در کشور و در جامعه قابل مقایسه با این دستگاه نیست. ایشون به نظرم تجربیات تاریخی بقیه جوامع رو خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم حتی خیلی خوب دیدن، متوجه شدن که بنای جامعه از آموزش و پرورش شکل گرفته در این جوامع مدرن هم، لذا خیلی این نگاه برایشون مهمه و بخش موزنی از فرمایشاتشون ناظر به حوزه تربیت رسمی هست. این یک بچگیه که فرمودین مدل سازی، الگو سازی که مهم هست. وجه دیگرش فارغ از این بحثی که در حوزه نظام تعلیم تربیت هست، به طور مستقیم و جزئی اون بحث تناسب که ابتدای فرمایش شما هم بود، در خود حالا حوزه تربیت کودک بخوایم وارد بشیم،
بله،
فوق العاده اینجا هم جالب و جذاب هست. همین زبان کودکی که فرمودین، خب ایشون فکر میکنم یه خورده به عقب‌تر که برگردیم، یعنی دهه 60، یه مقداری بحث نظری حوزه تربیتی، حوزه اندیشه تربیتیشون پررنگ‌تره نسبت به اخیر که بیشتر معطوف به نظام تربیت رسمی، یعنی نهاد مدرسه، نهاد آموزش و پرورش بحث کردن. اونجا حالشا سراغتی بیشتر بوده یا حالا مجال بیشتری داشتن، یه خورده بحث نظری پررنگه. مثلا یه پیامیشون دارن سال 66 و در روز جهانی کودک و سال 67 هم دوباره پیام می‌دارم به همین مناسبت. اونجا این زبان کودکانه رو و تناسب تربیت با زبان کودکی رو و زبان نوجوان و جوان رو فوق‌العاده مورد تاکید قرار میدم. این عرض میکنم شما به این تعلیف دقت بفرمایید، این مربوط دهه 60 است. بسیاری از این ملاحظات و مفاهیم خیلی بعدها وارد ادبیات رسمی تعلیم تربیت شد و نسبت بهش تحقیقگران و پژوهشگران توجه کردند، در اسناد بالادستی ما اومد. میخوام بگم اون جهت‌اندیشی ایشون و نگاه تیزبینانه ایشون و نگاه آینده نگرانه شون که سالها جلوتر از دیگران یه سری مباحث رو تشخیص میدادن، یا مسئله الگوسازی که فرمودین به صورت مصداقی و جزئی، ایشون خب خیلی تأکید روی این نکته بحث الگو و اسوه دارن و روی نمادپردازی، و اساسا شما عنایت دارید که جبهه مقابل ما، جبهه تمدنی مقابل ما، جبهه غربی خیلی از این مدل برای تهاجم فکری و فرهنگی استفاده میکنه. یعنی اونها نمادپردازی میکنن، اسوه‌سازی میکنن، الگوپردازی میکنن و به یک ساحت فرهنگی داره کشوری تهاجم میکنن که اونجا رو در واقع تحت تسلط اندیشه و نگاه خودشون در عرصه فکر و فرهنگ در بیارن.
درود بر شما. من بازم سعی میکنم یعنی کلامتون جناب شهریاری، میخوام همین بازه تاریخی رو با شما قسمت بکنم. بریم به سالهای نخستی که بعد از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، سکانداری هدایت این کشتی عظیم و عمیق انقلاب اسلامی در دستان معظم الله امام شهیدمون قرار گرفت. اواخر دهه 60، اوایل دهه 70 ایشان برای نخستین بار با جالب باز روی کرده کاملا تربیتی مؤلفه شبیخون فرهنگی رو مطرح میکنن. کمی جلوتر میایم مسئله ناتوی فرهنگی رو مطرح میکنن و باز با گامی جلوتر اواخر دهه 90 مسئله جنگ روایتی، یعنی شاید یک سال بعد از بیانیه گام دوم ما شاهدیم که ایشان در اولین سخنرانی ها در حوزه همان ایجاد ادبیات یا گفتمان‌های ادبی در ساحت سیاسی، مقوله حکمرانی اینجا منظورم و ساحت سیاسی است، حتی میتونه حکمرانی فرهنگ هم باشد، مسئله جنگ روایت‌ها رو دارن مطرح میکنن با محوریت مؤلفه‌ای که باز ابتدا و انتهای نوک پیکان به سمت جایگاه و ساحت آموزش و پرورش میگرده. چطور ما میتوانیم رهبری را چنین جامع الاطراف تعریف بکنیم؟ جامعه من پرسشم بسیار صریح هست، چون به هر حال ذهن مخاطبان سراغ رهبرهای جهان میرود، اون هم رهبری که به سبب ساحت و جایگاه و حضورش از لباس مقدس روحانیت بگیرید تا پیشوند آیت الله که فقط انتظار رهبری معنوی یا سیاسی داریم، چنین جامعیت رو میتونه داره. این جامعیت از کجا داره نشأت میگیره و آن دید جامع در حوزه جمله بسیار دقیق اشاره فرمونی که نسل فردا رو باید در مدرسه امروز دید و ارجایی که فقط به مؤلفه های تربیتی دارد، در این حوزه هم سخن بگویید، فصل نخست رو به پایان خواهیم برد.
من به خاطر این فرمایش شما میخوام روی یکی از نکات کلیدی اندیشه تربیتی ایشون دست بذارم.
به نظرم
قابل شنیدن هست و حتما برای فرهیختگان، خصوصا عزیزانی که شنوندگانی که در حوزه تعلیم تربیت و میدان تربیت مشغول هستن، به نظرم جالب و جذاب هست که باز این عمق در حق اندیشه ایشون رو نشون میده. حالا نکاتی که شما فرمودین که چقدر ایشون در بزنگاه‌ها تشخیص‌های دقیقی می‌دادن، مفهوم پردازی می‌کردن و مسیر رو راهبری می‌کردن، به نظرم وقتی که یه قدری در این ذهنیت و اندیشه‌شون دقیق می‌شیم، حالا خصوصا این ایام حسرت و اندوه ما خیلی زیاد میشه که چه شخصیت بزرگی رو از دست دادیم. واقعا یگانه است و نامش حتما در تاریخ خواهد بود.
بی‌تردید به تحقیق
جنبه رهبری سیاسی ایشون حتما سایه افکنده و مانع دیدن این ظرفیت‌های اندیشه، یک نحوی حجاب رو باعث میشه که این ظرفیت‌های اندیشه کمتر دیده بشه. اما محققانی که وارد میشن و دل میدن به بحث‌های ایشون، تجربیات پژوهشی فوق‌العاده هیجان‌انگیز و جالبی دارن که به نظرم خیلی جالب و جذاب هست. من میخوام رو یک نکته دست بذارم در
این بحث. خواهش می‌کنم.
در واقع گفتگومون ببینید، ایشون 21 هفته 1365 یه مصاحبه‌ای دارن، یه مصاحبه تخصصی تربیتیه که پر از اشارات تربیتیه، چون مصاحبه در واقع مخاطبش و مصاحبه کننده سوالاتش همه تخصصی تربیتیه و میشه گفت یکی از جاهایی که ایشون خیلی واضح قصد به بحث تخصصی تربیتی داشتن این مصاحبه است که فوق‌العاده جالب هست. حالا دهه 60 این منتشر شده بود. اخیراً هم بخش زیادی از این مصاحبه برای اولین بار به صورت رسمی در این کتاب تربیت بودج که زیر خود انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد منعکس شده. اونجا ایشون یک نکته جالبی مطرح می‌کنن. بزرگواران با کلمه هویت آشنا هستند. هویت خب در ادبیات تعلیم تربیت اخیراً وارد شده، یعنی میشه گفت دهه 90 وارد شد با یک عبارت پردازی جدیدی، یعنی در اصطلاح دانش تربیت بازتعریف شد. یه قدری با معنای تربیت در روانشناسی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی این هم متفاوته. خب در اسناد بالادستی ما هویت به شدت مورد توجه هم در تعریف تربیت برای آموزش پرورش ما، هم در معنای رسالت معلمی، هم در اهداف تعلیم تربیت ما خیلی مفهوم محوری و کلیدواژه مهمی است. ایشون حدود 40 سال پیش این موضوع رو بحث و بررسی میکنن و اونجا تعریفی که از تربیت ارائه میدن، این که عرض میکنم مستند عرض میکنم تاریخش رو عرض کردم، اون موقع تعریفی که از تربیت ذکر میکنن مفهوم هویت مورد توجهشون بوده. این عبارت خود ایشون هست که تربیت یعنی به شکل خاصی در آمدن، یک هویت درست و مطلوبی را پیدا کردن. و حالا ادامه عبارتی که در اون مصاحبه هست، اون مصاحبه خیلی جالب و جذاب هست و میخوام بگم اونجا ایشون این دقت رو داره، به مفهوم هویت توجه میکنه و بعداً در همه این سالهای طولانی که ایشون مشغول اندیشه ورزی پیرامون امر تعلیم تربیت هست، در همون چارچوب داره تولید فکر میکنه و مفهوم هویت رو تبیین میکنه. رسالت معلمی رو تولید هویت، شخصیت سازی، هویت سازی بیان میکنن و مدام با کلمه هویت یا عبارات مترادف اون مثل شاکله، شخصیت، طبیعت ثانوی، عادات ثانوی این مفهوم رو توسعه میدن، بس میدن. و خب این از این جهت جالب و جذاب هست که سرآمدان حوزه تعلیم تربیت در فضای آکادمیک ما 30-40 سال بعد متوجه این مفهوم شدن، توجه کردن و مفهوم هویت رو متوجه قرار دادن. اما ایشون در اون سال عرض کردن 21/7/1365 آدرسش رو دادن مصاحبه با مجله آینده سازان، ایشون مفاهیمی که مطرح میکنن حول اصطلاح هویت هست، تعریفی که برای تربیت ذکر میکنن. بعد اونجا ذکر میکنن که این تکوین هویت که بنات در امر تربیت اتفاق بیفته ارکانی داره. این ارکان خود متربی، کسی قرار تربیتش بکنه، تربیت کننده یا تربیت کننده و محیط. و بعد همین چارچوب در کل بحثشون بازنمایی شده، ادامه داره. خیلی جالب و جذاب هست. من دوست داشتم که در این گفتگو برخی از این اشارات طلایی و راهگشای ایشون رو بیان کنم. هویت رو عرض کردم، بحثای دیگه ای دارن. مثلا ایشون اخیراً یکی از، حالا این طرفش رو عرض کنم، یکی از بزرگان و نظری پردازان حوزه تربیت در فضای دانشگاهی ما که انسان برجسته و بزرگی است، کتابی نوشته بودن با عنوان عملیات در تربیت. یعنی این که ما در امر تربیت متوجه باشیم که با یک موجود بیجان سر و کار نداریم.
درست.
این انسان، این کودک، نوجوان، جوان خودش اراده داره، خواست داره. باید ملاحظه اون رو داشته باشیم، باید اقناعی پیش بره، باید توجه کنیم که امر تربیت یک جاده یک طرفه نیست که ما اراده بکنیم و هر جوری که مربی خواست متربی یا تربیت کننده همراهی بکنه. نه،
بله.
من باید تعاونی پیش بره این فرآیند و همه چیز به خواست و اراده خود تربیت کننده است. ایشون خب همون موقع بیانی دارن، این موضوع عملیات رو مورد توجه قرار دادن و میگن شما توجه بکنید که مثل پرورش یک گلگیاه نیست، یه موجود بیجونی که بالاخره هرچی شما اراده بکنید همون بشه. میگه نه، این خودش اندیشه داره، فکر داره، خواست داره، باید متوجه باشید که نقش خود او رو در این فرآیند ببینید و در نظر داشته باشید که نقش خود تربیت کننده، نوجوان، کودک خیلی مهم و اساسی در تحقق اهداف و اغراض تربیتی. خیلی برام جالب و جذاب، میگم اشاراتی که خیلی بعدها دیگران، بزرگان و نظری پردازان حوزه تربیت بهش ورود داشتن، اما این ظرایف و این نکات راهبردی و کلیدی در اندیشه ایشون خیلی جلوتر از دیگران.
اتفاقا نقبی به همین قرار است بزنیم، آنچنان که عرض کردم در بخش دوم گفتگویمون، ما با همین تاکید شما و نگرش شما در حوزه هم روایت‌های نوین هم تأثیرگذاری بر بلندای حوزه فرهنگ همراه خواهیم بود. یک تمنا هم دارم، کماکان ارتباطتون رو با ما حفظ بکنیم. ما بخش و برشی از منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری امام شهیدمون رو خواهیم شنید و بعد افتخار همکاری با شما رو مجدد پیدا خواهیم کرد.
بچه شما در آغوش شما، توی مدرسه شما، تو کتابخانه کانون شما،